أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دو شب قبل راجع به اجاره مکانی یا چیزی گفتگو کردیم و گفتیم که تمام اجرت رو به هنگام و یعنی تمام اون اجاره بها رو به هنگامی که قرارداد اجاره بسته می شود همه رو مالک، همه رو موجر مالک میشه. و خمسش رو گفتیم به چه ترتیبی باید پرداخت کنه. مشابه این مسئله در مورد پیمانکاری یا اجرت بر عمل ممکنه برای کسی سوال پیش بیاد. مثلا فرض کنید که قرارداد بستی که یک کاری رو انجام بده برای کسی و در ازایش مقداری پول بگیره. این کار طول میکشه و ستای این زمان سال خمسیش فرا میرسه. در اینجا چقدر باید این شخص خمس بده؟ مثلا فرض کنید که اگر کسی پول گرفته برای تدریس، مثلا مثل این مدارس آموزشگاه ها پول میگیرن، برای یه ترم، برای دو ترم پول میگیره که تدریس بکنه، یا کسی تعمیرکاره میخواد تعمیر کنه یه وسیله رو ولی زمان میبره، وسطایی که داره تعمیر میکنه سال خمسی میرسه. یا کسانی که پیمان به صورت پیمانکاری ساختمون میسازن، اینا اجرتی دریافت میکنن برای ساختن این ساختمان و امثال اینها که اجیر افراد میشن برای اینکه کاری انجام بدن، یا اجیر دولت میشن یا اجیر شرکت ها میشن، اینش مهم نیست. در اینجا گرچه به هنگامی که اون قرارداد بسته میشه، اگر این قرارداد اینجور باشه که کار اولا معلوم باشه، ثانیاً زمانش مشخص باشه که کی باید انجام بشه، ثالثاً اجرت کار هم معین شده باشه، قطعی شده باشه، اگر این چنین باشه تو اون زمان باید این شخص حتما خودش رو برای انجام این کار آماده کنه. برای انجام این خدمت، برای دادن این خدمت باید حتما آماده کنه، نمیتونه وقتش رو صرف چیز دیگری و کار دیگری بکنه. ولی تا وقتی اون کار رو انجام نداده مستحق هیچ اجرتی نیست، کار رو باید انجام بده، اما قبل از انجامش استحقاق گرفتن پول رو نداره. این غیر از اجاره منزل یا خانه است که به مجردی که شما اجاره دادید خونتون رو، تمام اون اجاره بها رو همین الان مالک میشید، یعنی طلبکار میشید از اون مستأجر. دو شب قبل این مطلب رو گفتیم و روش تأکید کردیم. اما اگر شما بناس یه جایی رو تعمیر کنی، یه وسیله رو تعمیر کنی، یا یه آموزشی بدی، یا یه ساختمانی بسازی، شما تا قبل از اینکه کار رو انجام ندادید استحقاق اجرتی رو ندارید. شما باید کار رو انجام بدید تا طلبکار بشید. لذا اگر شما مثلا برای ساختن این وسیله یا تعمیرش یا مثلا ساختن این ساختمان 6 ماه فرصت لازم دارید، ماه دوم سال خمسیتون میرسه. تا اینجایی که کار رو انجام دادید، هر درصدی از کار رو که انجام دادید، همون درصد رو از اجرت شما طلبکار میشید، همون درصد رو. و همینو اگر شما معونه نکردید، یعنی تو مخارج سالتون مصرف نکردین، همینو باید شما خمسشو بدین. اون بقیه پول ممکنه به شما زودتر داده باشه بنده خدا، و همون اول پرداخت کرده باشه، ولی شما هنوز مالک این قسمت نیستی تا وقتی انجام ندادین. این پول در دست شما امانته، حتی ممکنه او اجازه تصرف هم بده شما خرج کنید، اب نداره، ولی شما اگرم خرج بکنید بدهکارید به اون شخص، مگر اینکه اون کار رو در اون مدت انجام بدید. پس اگر کسی کاری رو متعهد بشه انجام بده و این کار زمان میبره، وسط انجام کار به سال خمسیش میرسه، باید ببینه چه مقدار از کار رو انجام داده. هر درصدی از کار رو که انجام داده، همون درصد از اجاره رو، از اجرت رو باید مبنای خمسش قرار بده. اون مقداری که انجام نداده، اون مقدار رو گرچه واجب این عمل رو انجام بده، ولی در این حال اون قسمتش در حقیقت میره جزء منافع و درآمدهای سال بعد که تو بعد از سال خمسیش داره انجام میده، ربطی به خمس سال قبلش نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه حضرت نرجس خاتون علیها سلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیات سوره مبارکه طه در باره کیفیت مبعوث شدن حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام و مأموریتی که خداوند متعال به ایشون سپرده، در باره این که بره سراغ فرعون. خب قبل از این که این مأموریت رو بگیم، این آیات، این آیه رو دقت بفرمایید. خدای متعال خطاب می‌فرماید به موسی و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، من تو رو انتخاب کردم، تو رو اختیار کردم، پس گوش بده نسبت به آنچه به که وحی میشه. بنای خدا در خلقت بر نظام استفاء و اختیاره، یعنی خدا اینجوریست که روی یک حکمتی که ما نمیدانیم، هر چقدر فکر کنیم بهش نمیرسیم، هر جوری توصیف کنیم اون به درد خودمون میخوره، یعنی در حقیقت بی ارزشه. خدا انتخاب کرده، استفاء کرده، اختیار کرده برخی از مخلوقات خودش رو و بعضی از انسانها رو به عنوان پیامبر که به اون با اونها تکلم فرموده، حالا یا به وسیله جبرئیل یا در خواب با اونها گفتگو کرده، یا اینکه مانند حضرت موسی خطاب خدا به صورت مستقیمه، البته به این معنا که صدایی که حضرت موسی میشنید از درخت برمیخواست، خدای متعال این صدا رو در اون نقطه ایجاد میکرد و حضرت موسی میشنید. انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم، فاستمع لما یوحا، پس گوش کن به آنچه وحی میشه. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری، من خدا هستم، انا الله، لا اله الا انا، جز من هیچ الهی نیست، فعبدنی. بعد از آن که آدم فهمید خدا هست، اگر کسی واقعا بحث الوهیت خدا و اینکه او رو وجدان بکنه، او رو دریابد، بلا فاصله این نکته در عقل او، در وجود او شکل میگیره که باید او رو بندگی کنه. فاعبدنی. این اولین و بزرگترین و مهمترین چیزی است که در عقل بشر شکل میگیره. حالا در اینجام خدای متعال همین نکته رو به حضرت موسی متذکر میشه. و اینکه واقم الصلاة لذکری، نماز رو به خاطر یاد من به پا دار. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قیامت آمدنی است و ان الساعة آتية، قیامت آمدنی است، زمانش هم مخفیه، خدا زمانش رو مشخص نکرده برای مخلوقات خودش. قیامت میاد برای چیز؟ لتجزا کل نفس به ما تسعا، که هر کس نسبت به آن کوششی که در دنیا کرده پاداش و جزاش رو ببینه. خدا بعد یه نکته ای میفرماد، فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. ای موسی، اونایی که ایمان ندارن به آخرت و به دنبال ایمان نداشتن، اینا دنبال هوای نفسشون رفتن. اینا بعد از اینکه دنبال هوای نفسشون رفتن هم گرفتار هلاکت شدن. اینا موجب نشن که تو یه وقتی از ایمان به آخرت و توجه به آخرت باز داشته بشی. این بچه ها اون بالا اگه دارن بازی میکنن، مادرهاشون اینا رو ساکت کنن، یه صلواتی محبت کنن. با اینکه قیامت آمدنیست و یقینیست، ولی در این حال آدم در اثر مصاحبت، در اثر مجالست، در اثر معاشرت با کسانی که ایمان به آخرت ندارند، رفته رفته نسبت به آخرتی که باور داره رویگردان میشه و توجه به آخرت نمیکنه. این اثر معاشرت. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. اونایی که ایمان ندارن تو رو ای موسی باز ندارن نسبت به آخرت، تو راه تو رو نبندن نسبت به آدمایی که وقتی ایمان ندارن و تبع هواه، دنبال هوای نفسشون میرن و اینا گرفتار هلاکت میشن. ایمان یه چیز خیلی پر ارزشه. همین چیز پر ارزش چون پر ارزشه و در این حال بسیار حساسه، باید صیانت بشه، باید حفاظت بشه. یکی از چیزهایی که این شیء گرانبهای پر ارزشه در این حال لطیف و ظریف رو میتونه خدشه‌دار بکنه، او رو کدرش بکنه، بلکه از بینش ببره، معاشرت با آدمای بد که بنشینی، نمیشه بگی من ایمانم لطمه نمیخوره. توجه کردی؟ حالا این نشست و برخاست، چه نشست و برخاست عادی باشه، چه نشست و برخاست تو روزگار ما که به صورت مجازیه، اینایی که تو این صفحه همجون میاد و میره و تو گروه ها، کانال ها، نمیدونم تو اینستاگرام، تو نمیدونم تلگرام، تو چی اینا معاشرت. توجه میکنی؟ اینا معاشرت. ایمان یه شیء حساسیه، یه قلب صاف میخواد. شما وقتی با من گناهکار نشست و برخاست میکنی، از من به شما بدی پراکنده میشه، میاد سراغ شما. شما وقتی با یه آدمی که اهل ایمان نیست نشست و برخاست میکنی، نمیتونی بگی به من هیچی سرایت نمیکنه. یه روایتی از امیر المؤمنین فرمود لا تصحب الشریر لأن طبعك يسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم. تو با آدم بد نشست و برخاست نکن. بد یعنی کی؟ یعنی اونی که راه خدا رو نمیره، حالا یا در عقیده یا در عمل یا در هر دو، توجه کردی؟ یا در عقیده یا در عمل یا در هر دو. آجون اگر مگر اینکه یه انحدار روحی بلندی داشته باشه، یعنی یه جوری باشی به قدر خوب باشی که وقتی معاشرت میکنی تو او رو تحت تأثیر قرار بدی. نقل شده از حتی وجود شریف خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون روز 70 بار استغفار میکن. چرا؟ گفتن جهتش این بود که پیغمبر با اصحابی که گناهکار بودن منافقین اینها موظف به معاشرت بود، از اونا به حضرت یه جور خلاصه ترشح میکرد. میفرمود و انه لیغان علا قلبی، رو قلب من یک پرده نازکی میفته و به خاطر این 70 بار استغفار میکنم. وقت این آقا این خانم با خیلی یا چت میکنه یا نه معاشرت خارجی میکنه، وقتی شما میبینی از او تأثیر میپذیری یا تأثیر نمیگذاری، بدون تأثیر بد و میگذاری رو شما، توجه کردی؟ ما وظیفه هدایت نداریم نسبت به اونی که او رو ما تأثیر میگذاره. وقتی راه خدا رو نمیره باید بذاریش کنار. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها، آدمایی که ایمان ندارن به آخرت تو رو باز میدارن، مواظب باش چطور میشه، توجه کردی؟ مواظب باش. به همین جهت بود که و هم به همین جهت از اونایی که یه طهارت های نفسی دارن و یه پاکی های دارن در نفس خودشون، علاقه به معاشرت با خیلی ها ندارن، چون میدونن که از اونها یا آثار بدی میگیرن. وقتی اینا باید کلی تو درگاه خدا فعالیت کنن، با خودشون کلنجار بدن تا اون آثار رو برطرف کنن، تا اون آثار رو برطرف کنن. خب اینو داشته باشید شما. از اینجا عبور کنم، من عرایض دیگه هم دارم، ولی باشد یه وقت دیگه. اما جریانی که خدا حضرت موسی رو میخواد مأمور کنه بره سراغ فرعون، اول خدا حضرت موسی رو تنها مأمور کرد، بعد از آن که معجزه عصا و دست در گریبان کردن و بیرون آمدن و درخشیدن دست به عنوان دو معجزه رو خدا ذکر میکنه در این آیات، خدا میفرماید که اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون که فرعون طغیان کرد. تا این مأموریت رو خدا داد به حضرت موسی، حضرت موسی دست به دعا برداشت، قال رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صدر به من بده. شرح صدر یعنی این که سینه من باز بشه. یعنی چه سینه من باز بشه؟ سینه‌ای که باز میشه چند اثر داره. یکی از نعمت‌های خدا بر بندش اینه که سینه او باز میشه. روزی ابوذر محضر مقدس رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد. حضرت سخنان مفصلی برای او فرمودن که خیلی اون روایتش روایت پر ارزش و پر مطلبیه. یکی از جملات اون حضرت در اونجا اینه که یا ابا ذر اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع، اگر نور در قلبی داخل بشه اثرش غیر از روشن شدن قلب اینه که باز میشه این قلب و وسعتم پیدا میکنه، شرح پیدا میشه. شرح به معنی بست پیدا کردن، باز شدن. پرسید که علامتش چیه که قلب نورانی اینجوری میشه؟ فرمود اینجوریه، علامتش الانابت و الا دار الخلود، التجافی عن دار الغرور و الانابت و الا دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزوله. علامتش اینه، قلب رو به از دنیا کنده میشه، روی گردان میشه و تمام توجهش به آخرت میشه و آماده میشه این شخص برای سفر آخرتش. وقتی اینجوری بشه دل او بست داره، لذا حوادث دنیوی خوبش بدش در او ایجاد طوفان نمیکنه. وقتی من قلبم کوچیکه تا شما به من اخم کنی من به بر میخورم، ولی تا فرض کنید، حالا من واسه صنف خودم میگم، واسه شما مثال دارم بزنم ولی میترسم که جسارت بشه خدمتتون، واسه خودم میگم، شما تأمل کنید راجع به خودتون بگید. فرض کنید بعضی از ما هم لباسای ما، خود بنده فرض کنید وارد مجلس که میشیم بعد برای سلامتی حضرت آیت الله باید عرض وجودتون از مردم یه صلوات بگیرن، وقتی نمیگیرن بعد احساس میکنیم که چی مردم ایمانشون ضعیف شده، ولی بعد به اون بر میخور. اون آقا توی فامیل ما یه کسی بود، یه برادر خواهری با هم دیگه قهر کردن، یه برادری این قهر کرده خواهره 5 سال. جهتش چی بود؟ جهتش این بود که برای عروسی دخترت چرا وقتی کارت خاصی بفرستی خودت نیوردی در خونه، به همون داماد دادی که نزدیک کارش بود، محل کارش، اون اومد داد در خونه. 5 سال قطع بودن ساری. این قلبش کوچیکه، توجه کن، کوچیک، جا نمیشه توش. اما اونی که شرح صدر داره اینجوری. یک کسی بود که با مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی خوب نبود و گاهی به ایشون یه طعنه هایی میزد، یا یه شخص معنونی هم چون بود، عرض به حضورتون که خب یه موجهای ایجاد میکرد. مرحوم آقای بروجردی با اینکه اینو میدونست، ولی میدونست که اون بنده خدا از جهت مالی در تنگنا قرار داره، بدون اینکه بخواد به اون منتی بگذاره، برای او تا آخر، تا اون وقتی که زنده بود یه پول حسابی میفرستاد. توجه کردی؟ بعضی که بهشون با نظرش اینه، ولی یه آدمی به درد دین میخوره، حالا با من خوب نیست نباش، ولی با من خوب نیست نباش. اینا شرح سل، یعنی سینه شون بازه. شما رودخونه رو دیدید وارد دریا میشه، وقتی وارد دریا میشه سرصدایی نداره، اتفاقا تمام سرصداهای رودخونه مال قبل از ورودش به دریاست، وقتی وارد میشه خیلی آرامه. شرح صد یعنی همین، درست شد. حالا من تو خونه یه دفعه دیگه بالاخره پیش میاد دیگه، از کار خونه خسته است، عیال نمیدونم بالا پایین یه چیزی میگه نمیگه، یه دفعه آسمونو میخوام بیارم زمین، زمینو برم آسمون، یا نه آقا خسته است یا اوقاتش تلخه یا والا هر چی، یه نکته میگه این خانم یادش مونده بعد توی بعضی دعوه ها میگه 15 سال پیش یه روز یادت عصر نمیدونم فلان جا فلان چیز هم گفتی. اینا سینه ها کوچیک، درسته کوچولو. قال رب اشرح لی صدری، فرعون وقتی میخواد حضرت موسی بره سراغش کلی میخواد حرفای ناجور بزنه، رفتارهای نامیزون انجام میده. قال رب اشرح لی صدری، خدای سینه منو باز کن، درست، و یسر لی امری. معانی دیگه هم میشه اینجا گفت ولی رد بشیم از اینجا. و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی، یه گرهی تو بیان حضرت موسی تو روایت داره که بود زبانش رو یه وقتی روی جهتی جبرئیل کاری کرد که یه آتشی به زبان او افتاد، یه چیزی رو گذاشت دهانش در حال کودکی، تا همین مسئله نجات داد جان او رو. یه وقتی چون میدونید که موسی رو فرعون بزرگ کرد دیگه، وقتی گرفت از آب اون صندوق رو توش بچه بود، خلاصه اینو به فرزند خواندگی قبول کرد، این همون موسی بود. یه خوده که بزرگ شد توی یه نقطه داریم که انبیا رو جبرئیل یا فرشته‌ای بالاخره یه جور هدایت میکنه. این بچه تو دامن فرعون که بود، این ریش موسی فرعون گرفت محکم کشید جوری که خیلی عصبانی شد این فرعون. فرعون گفت این میفهمه داره چیکار میکنه، خواست ادبش کنه، زنش گفت این بچه است، میگه نه بذار یه زغال بذار جلوش و یه دور رو ببین، دوتا رو با هم تشخیص میده، گذاشت جلوی او. تا اومد موسی دستش بره طرف دور، جبرئیل دستشو برد طرف اون گله آتشین و گذاشت تو دهنش، زبانش یه آسیبی دید، این آسیب همچنان موند بر او. از خدا خواست که زبان خود زبان او که یک گرهی توش داره، این گره برطرف بشه. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، سخن منو مردم بفهمن. خب بعدم از خدا خواست که هارون رو وزیر او قرار بده، خدا هم درخواست او رو قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، اجابت کردیم، هارون هم بیاد، دوتایی با هم برید. خب دوتایی با هم برید، رفتند. وقتی که رفتند خدا می فرماید که فأتیاه فقولا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اول تنها بنامون برید، حالا دوتایی برید، دوتایی برید سراغ این فرعونی که طغیان کرده، ولی با او درش سخن نگیدا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. این روش تبلیغ رو به ما یاد میده، حتی با سرکشترین آدم بنابر اینه که سخن نرم باشه. قولا له قولا لینا، سخن نرم بگی، شاید او تذکر پیدا کنه یا بالاخره یه جور خشیتی در او پدید. البته امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا میدونست که این اثر نداره و این رو یک حجتی بر فرعون کرد، چون اگر درست سخن میگفت حضرت موسی ممکن بود او بگه و من در صورتی که آرام صحبت میکردن میپذیرفتم، حضرت موسی هم خیلی آرام صحبت کرد و همینجور فرعون حضرت هارون. آرام صحبت کرد، گرچه او نپذیرفت. نکته ای که او نپذیرفت چی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه ای دارن تو نهج البلاغه که من آوردم و خطبه رو امشب برای شما بخونم، ولی مشروط به این که صلواتی بفرست. حضرت می فرماید ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهم السلام علی فرعون و علیهما مدار الصوف. موسی و برادرش هارون علیهم السلام بر فرعون وارد شدند، ولی وضعیتشون اینجوری بود که یه لباس پشمینه ای تنشون بود، نه یه لباس شیک. و به ایدی همل عصی، در دستشون هم عصا بود. فشرط له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه و بقاء الملک و هما بما ترون. فشرط له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه. اینا به فرعون خیلی عجیب بود. به فرعون گفتن که تو اگر ایمان بیاری ما نمیخوایم تو را تخت سلطنت بکشیم پایین، نه تو با همونجا پادشاه بمون و خدا تضمین میکنه که همچنان پادشاهیت محفوظ بشه. ولو به مردم گفتی من خدام، حال بخوای حرفتو عوض کنی فکر میکنی که خیلی بد میشه، نه خدا میذاره همون پادشاه بمونه، عزتت هم باقی میمونه. بعضی وقتا تو نوشته های بعضی از نویسندگان قبل از انقلاب بود که عزت موسی رفت به جنگ چی؟ تاج و تخت فرعون و از اینجور چیزا هست تو نوشته ها، خیلی نمیدونم شاید خونده باشی. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه اینجوری نبود، اول بهش گفتن تو بمون پادشاه بمون، مسلمان تسلیم بشو ایمان بیار، اگر این کار بکنه اتفاقا میمونه، همین بساطت برقرار میمونه، هم عزتت باقی مونه هم پادشاهیت. ولی قیافه ظاهریشون یه قیافه بود که به قول بعضی دوزار نمیارزید. درسته؟ فقال فرعون وقتی اینو دید، فقال الا تعجبون من هازین یشترتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما به ما ترون من حال الفقر و الذل. به اطرافیانش با پوزخند گفت که شما نمیبینید این دوتا رو به من میگن که تو پادشاهیت باقی مونه، عزت دوام پیدا میکنه، ولی خودشون میبینید چه قیافه‌ای دارن، چه قیافه‌ای دارن. تو پرانتز اینجا عرض بکنم، تو بعضی از تفاسیر داره که اولا فرعون خواست قبول کنه، ولی معمولا کاراشو با رفیقش هامان مشورت میکرد. سبب کرد هامان اومد گفتش که من میدونم اگه این شرطشون اینه که پادشاهی من برقرار هست و آبروی من نمیره، چون ادعای انا ربکم الاعلا کرده بود، حرفمو عوض کنم اوضاع به هم نمیریزه، خب من تسلیم میشم. در حقیقت هم خداست هم خورما، هم دنیاست هم آخرت. هامان بهش گفتش نه نکنه، یه وقت قبول کنی یا اصلا و ابدا قبول نکن، هیچ درست نیست. اینجا رأی او رو زد. بازم این داستان چیه؟ همون داستانی که اول گفتم، امان از همنشین بد. درست شد، امان از همنشین بد. حالا بعد از اون مشورت ها شروع کرد به پوزخند زدن به موسی و هارون که اینا رو ببینه خودشون در حال فقر و ذلت و اینا هستن، وقت به من میگن تو پادشاهیت به اون هستن، خودشون چند میارزن خیلی. فهلا القی علیهما اساورتم من ذهب، اگه اینا پیغمبرن چرا زینت ها و عرض به حضورتون که دستبندهای طلا و چه و چه برای اینها نیست. اعظاما للذهب و جمعه، در نظر او طلا و اینجور چیزا خیلی جدی بود و مهم بود. و احتقارا لصوف و لبسه، این که لباس اونا از پشمه در نظر او کوچک اومد. ولو اراد الله سبحانه به انبیائه حیف بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن العقیان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیر السماء و وحوش الاراوین لفعل ولو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و از محل الانباء. اگر خدای متعال میخواست هنگامی که انبیا رو مبعوث میکرد اینا رو با یک وضع خیلی فوق العاده مبعوث میکرد، همراه اینها گنج های مختلف از طلا و خلاصه وضع ظاهری خیره کننده ای اینا رو مبعوث میکرد، اینا رو تو باغهای مهم جا میداد و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی رو اینا رو همراه اینها میکرد که اینجوری باشن، یعنی یه شکوه ظاهری داشت باشن. خدا اگه میخواست این کارو میکرد، اما اگه این کارو میکرد دیگه امتحانی برای مردم نبود و دیگه اونی که ایمان میورد کار مهمی نکرده بود تا بخوان به جزا بدن. ولما وجب للقابلین اجور المبتلین ولستحق المؤمنون ثواب المحسنین، دیگه اونایی که ایمان آورده بودن ثواب محسنین رو نمی بردن. ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم و ضعفت فی ما تر الاعین من حالاتهم مع قناعت تملأ القلوب والعیون غنا و خصاصة تملأ الابصار والاسماع اذن. خدای متعال اینطوری خواسته که انبیاش رو وقتی مبعوث میکنه اینجوری باشه که اینا برهانهای خیلی مهمی داشته باشن ولی قیافشون و ظاهرشون خیلی جلوه نکنه و خود این بشه نکته امتحان مردم، خود این بشه و بگن که این اگه با خدا در ارتباطه باید خیلی اوضاعش رو به رو بشه. خدا بنا داره که امتحان کنه. همین نکته در مورد فرعون بود، چون این چنین شد ایمان نیورد و الا اگر با یک جلال و جبروتی حضرت موسی و هارون اومده بودن ایمان می آورد. من چی میخوام بگم اینه، خیلی وقتا ما اگه اوضاع دینداریمون، اگر دین داشته باشیم اوضاع مادیمون خوب بشه به دین خدا دلگرم میشیم، از اون طرف اگر اوضاع مادی خود به هم بریزه تو دینداریمون شل میشیم. حالا فرعون در مقابل حضرت موسی یه جور بود شرایط این امتحانش، شرایط امتحان ما یه جور دیگه میتونه شه. اصلا ملاک این ظاهرها بله نیست، این ظواهر ملاک نیست. با دینداری اوزاد بهتر میشه یا نمیشه کم ده. مهم اینه که به وظائفت عمل میکنی یا نه. اونی که وظیفه شماست اگر بر اساس اون وظیفه عمل میکنی کار درسته، بقیهش مهم نیست، این ظواهر اهمیتی نداره. خب عرضم تمام. شب هشتم این مجلس و شبی که به ذهنم رسید که به در خانه مولا و آقای هممون ولی نعمت این سرزمین بلکه همه عالم حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام مناسب است که بریم و به محضر مقدس اون بزرگوار عرض ارادتی بکنیم. این قضیه رو مرحوم حاجی نوری رضوان الله تعالی علیه در کتاب دارالسلام فی ما یتعلق بالرؤیا والمنام آورده که در عین اینکه یک رؤیای صادقه رو ایشون در اونجا ذکر میکنه. این کتاب در یه بخشیش در مورد رؤیاهای صادقه و راسته. کتاب خیلی ارزشمندی این کتاب. ایشون اینطور نقل میکنه که در این اینکه این چنین توجه امام هشتم علیه السلام رو نسبت به زوار خودش هم یه جوری گوش زد میکنه که این امام چه عنایت و لطفی نسبت به زوار قبر شریف خودش داره. میفرماید در یک سالی، شاید هم سالش رو ذکر میکنه ایشون، که شیعیان بحرین در فصل زمستان تصمیم میگیرن یه گروهشون بیان به زیارت مشهد الرضا علیه السلام. خب بحرین یه سرزمین گرم، زمستوناش هم زمستونای خیلی سردی نیست، برف ندیدن اصلا اونا، و زمستانهای اون زمان خراسان و مشهد خوب یه زمستانهای خیلی عجیب و غریبی بود. خدا رحمت کنی یه استادمون داشتیم، ایشون میگفت در مشهد، خودش مشهدی بود، ما پیشش رسائل میخوندم، خدا غریق رحمتش کنه، گفت تو مشهد این چنین بود که ما در زمستان کرسی که میذاشتیم، روی کرسی کاسه آب میذاشتیم، کرسی که از زیرش گرمه، ولی روی این کاسه یخ میبست، تو اتاق یخ میبست. ایشون اینجور میگفت، آدم راستگوی بودش. خیلی سرماهای عجیبی میامد مشهد و برفهای خیلی زیادی. در فصل زمستان شیعیان بحرین حرکت کردن بیان به سمت مشهد. میان تا میرسن به نزدیک ترقبه، شب میشه و در این حال برف شروع میکنه آمده. این بندگان خدا برف ندیده بودن، سرما اینطوری ندیدن، برف با بوران میشه، اینا هیچ چاره نمیبینن جز اینکه یه گلیمی، یه مثلا چیزی که همراهشون بوده، فرشی که همراهشون بوده، اینو بزنن رو سرشون، کنار هم جمع بشن زیر این فرش فعلا بمونن تا برف رو سرشون نیاد. ولی بوران خیلی سختی که اینا بدناشون هم مقاوم نبوده در برابر سرما، خوف از این بوده که همونجا یخ بزنن. بعدم راه و بلد نیستن، اولین بار دارن میان مشهد، شب هم هست، هوا هم ابریه، هیچ کس هم اینجا عبور نمی کنه. اینقدر برف به سرعت آمد تا دیگه اون جاده هم که قبلا می شد تو تاریکی تشخیص بده، دیگه اون جاده هم قابل تشخیص نبود. اینا زیر این برف موندن، خیلی وضع ناجوری. تو این اصلا خیلی حال اضطراری پیدا کردن. خب میدونید که یه حدود 30 سالیه که حرم حضرت رضا علیه السلام شبان روزی شده و شبها در حرم رو نمیبندن. قبلا میبستن در حرم رو، یادتونه ساعتی 11 میبستن، ظاهر کم بود. خب شب دیگه میره تا حدود نیمه ها در حرم رو بستن، خدام مردم رو که بیرون کردن، ولی سرکشیک باید باشه که اون وقت میگفتن خادم باشی، یه استراحتی میخواد بکنه تا یک ساعت و نیم به اذان صبح بلند شن، در حرم رو باز کنن برای زوار. تا میخوابه این خادم باشی و این سرکشیک، مینه وجود مقدس حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در رؤیا زیارت میکنه و مشاهده میکنه. حضرت بهش میفرماین یه عده شیعیان من از بحرین آمدند من تو محله ترقبه تو برف گیر کردم، راه و بلد نیستم. بلند شو. اولا روی مناره آتشی روشن کن که نه از دور ببینند که فاصله زیادی تا حرم ندارن. دو نفر رو هم بفرست که برن طرف ترقبه، اینا راه و بلدن، برن اونها رو بردارن. تو همین فاصله اینا که دور هم نشسته بودن زیر اون فرش و برف سنگینی رو این فرش آمده بوده، یکی از اینا در حالی که همینجور نشسته بوده اون وسط یه چرتش میگیره و تو عالم رؤیا او هم مشرف حضور حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام میشه. حضرت میفرماید که من فرستادم گفتم آتش روشن کنن روی مأذنه و دو نفرم دارن میان، شما تو بلند شو، رفقاتو بلند کن، آماده بشید، اونا میان، شما به سمت همون شعله هایی که رو آسمان میبینید همون طرف حرکت کنه، اونا میان به شما میرسن، شما رو سمت حرم راهنمایی میکنن. جان عالمی فدای تو ای علی. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن مصرفا. بین کاخ مأمون و خانه علی ابن موسی رضا او یا فاصله زیادی نبود، ولی اباسلط میگه امام هشتم از کاخ مأمون که خارج شد قبلا فرموده بود اگر ابا به سر کشیدم دیگه با من سخن مگو. یا حضرت خارج شدن دیدن ابای خودشون رو به سر کشیدن، حال حضرت به شدت منقلب بود. در این فاصله کوتاه میان قصر و خانه بارها حضرت روی زمین می نشست و بر می خواست، حال حضرت بسیار منقلب بود. وارد خانه شد حضرت به من فرمود در رو ببند، کسی رو راه نده. خود حضرت وارد اتاق شد و کان یتململ و تململ السلیم، همانند کسی که مار گزیده است از شدت درد حضرت به خودش میپیشید. من در ذهن خانه نمی دانستم باید چه کنم و چه خواهد شد. یه دفعه دیدم یه آزاده بسیار نورانی ظاهر شدند شبیه امام هشتم. پرسیدم شما که هستید؟ درها بسته بود، از کجا وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی ابن الجوادم، خدایی که من رو از مدینه به توس آورد، از در بسته هم میتواند وارد کند. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. علی ابن موسی رضا آغوش خودشو باز کرد، این پسر و پدر یک دیگر رو در آغوش گرفتند. سر مبارک ما بشد مثالوی پسر جان به جان آفرین تسلیم کند، دلها بزوزد برای جد غریبش حسین. کربلا داستان برعکس شد، به جای این که پسر بیاید سر پدر خوش زانو بگیره، این پدر بود که بالای سر پسر حاضر شد، سر پسر رو به دامن گرفت، اما دلش آرام نشد. لشگر نگاه کردن ببینن، فبزا خده علا خده، صورت به صورت علی نهاد، از برده در فلیاد میزد ولدی علی علا دنیا بعد کلو. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود مقدس حضرتش رو از هر خطر و بلیه مسون و محفوظ بدار. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان.